به نام پروردگار حکیم و با سلام خدمت بینندگان گرامی. جلسه گذشته بر اساس سوالی که یکی از بینندگان عزیز کرده بودند مطالبی رو طرح کردیم درباره آفرینش جهان هستی و دیدگاه قرآن پیرامون شروع جهان، گسترش و انبساط جهان، پیدایش نور و جاذبه و ابعاد دیگه‌ای که به این موضوع ارتباط پیدا می‌کرد. برخی از بینندگان سوالایی پیرامون مطالبی که عرض شد در جلسه گذشته داشتن که این جلسه رو هم اختصاص دادیم به سوالاتی که برخی از بینندگان مطرح کردن. من یک دو تا سوال عمده‌ترش رو می‌خونم و سعی میکنم که پیرامون این سوالات مطالب دیگه ای رو در تکمیل سخن جلسه قبل عرض بکنم. یکی از بینندگان سوال کردن که در کتاب مقدس، یعنی در تورات و انجیل و نیز در قرآن آمده است که خدا آسمانها و زمین را در 6 روز آفریده است. منظور از 6 روز چیست؟ چگونه ممکن است جهان هستی در 6 روز آفریده شده باشد؟ و بعد پرسیدن که آیا قرآن توضیحی برای این 6 مرحله داده و مشخصه که تفاوت این 6 روز چگونه بوده؟ چرا 6 روز و نه 7 روز و نه بیشتر یا کمتر؟ نکته که باید عرض کنم این که مسئله روز به معنای 24 ساعت نیست. در واقع این 24 ساعت ما یک تناوب حرکت زمین هست. بیش از 100 بیلیون کهکشان وجود داره، در هر کدوم بین 100 تا 200 بیلیون ستاره هست. طبیعتاً روز برای هر کدوم اینا یه معنای خاص خودش رو میده. این یه اصطلاح تو همه زبان‌ها هست. منظور از روز 24 ساعت نیست. روز یعنی یک مرحله، یه دورانی، در واقع ادواری که بر زمین گذشته که با هم یه تفاوت‌هایی پیدا کردن. درست مثل ایام تحصیلات بگیم، خب دوران کودکستان هست، دبستان هست، دبیرستان هست. خب خود دبیرستان هم شاید دوره ابتداییش، دوره مثلا سیکل مرحله دوم دبیرستان، دانشگاه به هر حال دوران فوق لیسانس هست، لیسانس هست، دکترا هست. در واقع اینا هر کدوم در این حالی که به هم پیوسته هستن یه تفاوت‌هایی دارن و یه تقسیم بندی های فرعی است. این تقسیم بندی است، وگرنه مسئله روز درش عنوان نشده. در 7 آیه قرآن به طور کلی آمده که خداوند آسمانها و زمین رو در 6 مرحله آفرید، ثم استوى الى العرش، سپس حیات در واقع آغاز شد، اون حیات به شکل تکامل یافته ترش. به هر حال همینطور که اشاره کردن این مراحل در هم کتاب مقدس یهودیا و مسیحیا ذکر شده و هم در قرآن. اما این که سوال کردن که این 6 مرحله چگونه است، توضیحاتی البته در بعضی از آیات قرآن داده شده، ولی از نظر علمی هم سوال کردن که چه ارتباطی با بر حال دانش‌های بشری داره. بر حسب در واقع تعریف‌هایی که کردن، همه اینا البته تئوریه، هیچ کدوم به قطعیت نرسیده، ولی دوره‌های مهمی رو که تعریف کردند، حالا مسئله بیگ بنگ و سالیان گذشته مطرح کردن، خود این یه دوره ایست که تصور می‌شد که آغاز جهان با بیگ بنگه، ولی حالا خب مسائل دیگه‌ای مطرح شده. دوره اول و اینفلیشن، دوره تورم جهان هستی، حرکت تورمی در جهان بوده که نام اینفلیشن گذاشتن. مرحله بعد رو هم که هنوز ذرات اولیه شکل نگرفته، دوره هات سوپ، در واقع مثل سوپ داغی که همه چی تو هم قاطیه، هنوز شکل نگرفته. در واقع این 2 مرحله رو قبل از بیگ بنگ عنوان کردن. مرحله چهارم هم در واقع دوران پیدایش ستاره ها، formation of stars یا death of stars، همین تولد و مرگ ستارگان خودش تحولاتی که به وجود آورده و اتفاقاتی که به دنبال اون آمده، این یک دورانی است. دنبال اون رو هم مرحله پنجم هم the manufacturing of elements heavier than helium، یعنی پیدایش عناصر سنگین‌تر از هلیوم، اونم ادوار خیلی طولانی گذشته و آخرش هم شکل‌گیری و تحول به اصطلاح این منظومه خورشیدی و زمین هستش. خب اینا ادواری است که همچین شش مرحله ای هم از نظر علمی توضیح داده شده که جاش توی این برنامه نیست، نه من تخصص آنچنانی تو این زمینه دارم و نه این برنامه ظرفیت توضیح اجزاء این تحولات رو داره. دنبالش سوال کردن که قرآن در بیان این شش مرحله دچار تناقض شده است. در سوره فصلت آیات 9 و 10 آن را جمعاً در 8 مرحله معرفی کرده، در حالی که در سوره های دیگه 6 مرحله گفته. شما این تناقض را چگونه میبینید؟ ببینید اون چه که در سوره فصلت آمده مربوط به کره زمینه، ولی اون 7 مورد دیگه که عرض کردم جهان هستی رو داره میگه. تازه تو این موردم که پیدایش زمین در 8 مرحله عنوان شده، 2 مرحلهش راجع به جو، یعنی اینم همون 6 مرحله است. این آیه اتفاقا 9 تا 12 میگه آیا شما انکار میکنید اون کسی رو که آسمان ها و زمین رو در 2 روز یعنی 2 مرحله آفرید؟ این آفرینش رب العالمینه، کسی که جهان رو داره اداره میکنه و در زمین کوههایی قرار داد به عنوان لنگر زمین که مانع از حرکت قشرهای جامد بشن، قاره ها در واقع، و بارک فیها، برکت بخشیده به زمین، و قدر فیها اقباتها، قابلیت به اصطلاح استعدادهای زمین رو، خاک زمین رو هم در 4 مرحله خدا قرار داده برای همه مصرف کنندگان، چه گیاهان، چه حیوانات، چه انسان ها. اینم میگه در واقع 4 مرحله گذشت تا خاک زمین برکت پیدا بکنه. شما ملاحظه فرمایید که هر نهالی رو اگر بخوان در هر ستاره‌ای بذارید در وضعیت موجود، معلوم نیست چیزی سبز بشه، ولی اینی که خاک زمین یعنی در دل یک خاک و یک آب هزاران هزار نوع محصول پرورش پیدا میکنه، این یک استعداد و قابلیت و به تعبیر قرآن برکتی در خاک نهاده شده که ژن‌های مختلف گیاهی میتونن گونه‌های مختلفی رو پرورش بدن. بعد از این دوره است که در 2 مرحله زمین رو آفرید خدا، 4 مرحله که جمعاً میشه همون 6 تا، خاک زمین برکت پیدا کرد، قابلیت پیدا کرد، و 2 دوره بعدش هم در واقع پرداخته به جو زمین که میگه قبلا جوی نبود. میگه سپس خداوند به آسمان زمین پرداخت در حالی که گاز بود، دودی شکل بود. ثم استوى الى السماء و هي دخان، دخان دخانیات یعنی دود، گاز بود، و بعد اون رو به صورت 7 لایه 7 طبقه در آورد که هر کدوم یه نقش و برنامه خاص خودشون رو دارن. اما این 4 مرحله‌ای که خدمتتون عرض کردم، یا به تعبیری 6 مرحله که زمین رو میگه در 2 مرحله آفریدیم و در 4 مرحله خاک زمین قابلیت پیدا کرد. 2 مرحله اول و بر حسب اونچه که زمین شناسا یا ستاره شناسا تعریف کردن، میگن یکی دوران احیایی زمین بوده، یکی دوران اکسیدی، یعنی دورانی بوده که زمین حالت احیایی داشته، در همون دورانی که زمین در سحابی خورشید بوده، به صورت توده گداخته پیرامون خورشید با فاصله نزدیکی میگشته، و همینطور مثل بهمنی که یک قطعه برفی در کوه وقتی سرازیر میشه به خودش همچنان میگیره اون ذرات برف رو، زمین از شکل گیری این سنگ های سرگردان دیگه که بودن پیوستن به اون، همچنان در حال غلطیدن بزرگتر میشده. میگن حدود 70-80 درصد جرم فعلی رو داشته ولی به تدریج افزایش پیدا کرده. این دورانی است که حدود 99 درصد زمین هیدروژن بوده، اکسیژن چیزی حدود 1/1000 هیدروژن، یعنی در واقع اکسیژنی به اون معنا کره زمین نبوده. وقتی 99 درصد هیدروژن یه حالت احیایی کره زمین داشته. بعدن در اثر برخورد شهاب‌سنگ‌ها، به خصوص ستاره‌های دنباله‌دار و شهاب‌سنگ‌هایی که حاوی آب بودن، تا حدود 40-50% آب در اینها بوده، آبی که در روی کره زمین ریخته میشه یواش یواش اکسیده میکنه. البته این دورانی است که حدود 150 میلیون سال برای خودش طول کشیده. این دو دوره، دوره اصلی پیدایش زمینه که اتفاقا در قرآن هم میگه زمین رو ما در دو مرحله آفریدیم. اما اون 4 مرحله دیگه‌ای که اشاره کردن از نظر علمی، این که قرآن میگه در 4 مرحله زمین این قابلیت رو پیدا کرد، دوران اول از نظر زمین شناسی دوران بمباران زمین توسط شهاب‌سنگ هاست. خب زمین این جو فعلی رو نداشت، بنابراین مثل ماه، مثل بسیاری از ستاره‌های دیگه، در معرض برخورد روزانه میلیون ها شهاب‌سنگ ریز و درشت بود. پوسته‌ای که قبلا جامد شده بود، در اثر برخورد این شهاب‌سنگ ها این پوسته سوراخ سوراخ میشه و همه جای زمین هزاران آتش فشان فعال میشن و دو مرتبه به هم میخوره اون نظم بسلا شکل گرفته یه زمین. همه جای زمین حالت آتش فشانی داشته، حتی آهن در زمین نبوده، آهن هم به زمین در اثر این شهاب‌سنگ ها وارد میشه. این به هر حال دوره اولی که عنوانشو، یعنی توضیحاتی که میدن، میگن دوران بمباران شهاب‌سنگا که بارش هیدروکربن ها همراهشه و اسیدهای چربی که بر سطح زمین به وجود میاد و گرد و غبار و به صلاح حجم عظیمی از این برخوردار و سطح زمین انجام میشه، یک قشری از اسیدهای چرب زمین رو فرا میگیره. این دوره اوله. دوره دوم بمباران دنباله‌دارهای حاوی آب، همینطوری که اشاره هم قبلا کردم، اینطوری که گفته میشه حدود 50 برابر آب فعلی اقیانوس ها در سطح کره زمین ریخته از طریق این برخورد شهاب‌سنگایی که به زمین اصابت میکردن. یواش یواش این برخوردا پوسته داغ زمین رو سرد میکنه به تدریج. این دوره رو عنوان سفال، عصر سفال ها نامیدن، بیکت کلی، اسیدهای آمینه، فسفات های فعال، همه اینا در واقع تو این دوران یک زمینه سازی برای حیات میکنه. گلروس، ساختار مثلا کریستالی گلروس مربوط به همین دوره است، مثلا این اکسیده شدن و آب فراوانی که روی زمین میرسه میریزه مخلوط میشه با اون آثاری که از دوره قبل بود، اینها یواش یواش موجبات حیات رو فراهم میکنن. به خصوص این نمک چسبنده گراهام که این مولکولهای خاک رس رو به هم بسل میکنه، اینا زمینه سازی برای حیات رو به وجود میارن. دوره بعد رو دوره سوم و دوران آبفشانها، عصر آبفشانها نامیدن. همطور که عرض کردم در دوران دوم که حدود 150 میلیون سال طول کشیده، آب فوق‌العاده زیادی به کره زمین ریخته میشه و این آبها نفوذ میکنن از شکاف‌های این طبقات رسی که خشک شدن به اعماق زمین نفوذ پیدا میکنن. وقتی میرسن به اون طبقات داغتر، اینا به صورت آب جوش فوران میکنن در سطح کره زمین. یعنی کره زمین رو آب فشانها به جای آتش فشانها در این دوره گرفته و این آبهای جوش در حرکت خودشون از اعماق زمین به سطح زمین مواد عالی رو با همدیگه ترکیب میکنن. آب به عنوان بزرگترین حلال جهان این نقش رو داره که حالا موادی رو که از طریق این شهاب‌سنگا به زمین آمدن، اینا رو ترکیب میکنه و عناصر جدیدی رو پدید میاره. در این دوره گلیسرین و سولفور گوگرد، پروتئین‌های حیاتی، همه اینا حالا خیلی زیاده، البته متعلق به این دوران هستش. ملاحظه می‌فرمایید چطور یواش یواش خاک زمین داره عناصر حیاتی متعددی پیدا می‌کنه. عصر چهارم رو عصر لجنزارها نام گذاشتن. یعنی یواش یواش وقتی که اون آبها کناره‌گیری می‌کنه، تبدیل به برکه ها میشه، اینها در واقع لجنزارهایی رو به وجود میارن که بازهای عالی رو توی این آبگیرها به وجود میاره، گازهای سیانودی. به هر حال متابولیسم و تولید برای اولین هسته های حیاتی متعلق به این دورانه. در حال 4 دوره مشخص بر پوسته کره زمین گذشته تا این خاک زمین قابلیت پرورش این همه گونه های گیاهی رو بتونن پیدا کنن، فوق العاده پربرکت و پربار شده. پس به دنبال اون 2 دوره اولیه احیایی با اکسید زمین، از نظر علمی هم نشون داده میشه که این 4 مرحله بر کره زمین گذشته. اما در همون سال قبلی که پرسیده بودن که چگونه پس 8 مرحله توضیح داده شده، علاوه بر این 2 مرحله زمین و 4 مرحله تقویت خاک کره زمین، به دنبالش در همین آیه میگه که بعد از اینکه زمین این مراحل برش گذشت، ثم استوى الى السماء، خداوند به آسمان زمین پرداخت، و هی دخانون، در حالی که شکل دخان یعنی گاز، شکل دودی داشت. بعد میگه فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، یک رابطه ای بین زمین و آسمان برقرار کرد. همطور که میدونید این اتمسفر زمین، طبقات جو کاملا تابع طبقات خود زمین هستند، یعنی کره زمین هم اشکال مختلف داره، یعنی آخرین طبقه جو زمین مگنتوسفر مرتبط با اون طبقه درونی زمین هستش، اون طبقه مذابتر که این مغناطیس رو تولید میکنه. طبقات اوزون یا اکسیژن، تمام اتمسفر که روی زمین هست، اینا همه از خود زمین در اثر پدیده فتوسنتز به وجود میان. این اشکالی که گرفتن این طبقات تابع زمینن، یعنی یک ارتباط و همکاری کره زمین با جوی که روی زمین قرار داره. خب وقتی که در واقع گیاهان روی زمین پدید میان، خود این گیاهان به تدریج این جو رو با این پدیده فتوسنتز میسازن. در هر حال این رو هم میگه که در دو مرحله طی شد و 7، حالا منظور از 7 آیا واقعا 7 طبقه است؟ گوین که از نظر علمی هم طبقاتی که برای جو شمردن اسامی که گذاشتن همین حدوده، یا واقعا منظور 7 عدد کثرته. میگه اوها کل سماعن امرها، نقش هر کدوم رو در واقع خداوند الهام کرده، یعنی هر یک از این طبقات جو کار خودشون رو به درستی انجام میدن. حدود شاید 13-14 آیه در قرآن درباره آسمان روی زمینه. میگه خداوند بالا سر شما، من فوق کم، فوق شما یعنی منظور جب زمین هست، 7 طبقه قرار داده. البته بعضی جا میگه سبعا شدادن، 7 طبقه سخت و شدید، بعضی جا سبعا طباقن، 7 طبقه لایه لایه. همطور که عرض کردم شاید 13-14 آیه در قرآن راجب ماهیت این سپری است که روی زمین قرار گرفته. البته همینطور که میدونید جلسه قبلم بنده عرض کردم، قرآن مطلقا نه کتاب فیزیک نه شیمیه، نه اومده تاریخ و جغرافیا و ریاضیات به ما درس بده. به طریق اولا سخنی هم دلیل نداره که در جهت آموزش پدیده‌های جبی بخواد به ما بگه. فقط بحث اینه که نازل کننده این کتاب، کسی که این سخنانو میگه، مطلع از چنین مسائلی بوده، یعنی خالقی که جهان رو آفریده وقتی که هدایت میکنه، از خلال سخناش میشه فهمید که این سخن یک انسان نمیتونه باشه. یعنی اونچه که در قرآن آمده راجع به پدیده های جبی، اونچه که زمین رو فرا گرفته، مطلقا نمیتونه نشأت گرفته از ذهن یک انسان 14 قرن قبل بوده باشه که بی سوادم بودن، الفبای این علوم رو هم نمیدونستن. ولی همینی که با جزئیات داره مطالبی رو میگه که کشفیات سالیان اخیر، در حد اکثر مثلا 100 سال اخیر بشر متوجه به این حقایق شده، نشون میده که این سخنان نمیتونه بازتاب علوم زمانه یا نشأت گرفته از ذهنیت یک انسانی هر چقدر متعالی اخلاقی و بزرگوار بوده باشه. سخن از جای دیگه است، کافیه هر کسی خودش یه بار مراجعه بکنه این آیاتی که راجع به هفت طبقه روی زمینه ببینه. جمعا قرآن دو نقش قائل شده برای این سقف زمین، لایه ها و سپر حفاظتی زمین. یه نقش میگه که نقش زیبایی هستش، یکی هم نقش حفاظت. حالا در این جلسه فرصتی نیست که در این زمینه صحبت بکنیم، شاید یه مقداری هم فنی بشه. مسئله زیباییش خیلی روشنه. قرآن میگه زینا سماء الدنیا، دنیا صفت یعنی پایین‌تر، نزدیک‌تر. میگه این هفت طبقه‌ای که روی زمین قرار دادیم، پایین‌ترین شما زینت بخشیدیم. میگه زینا حال ناظرین، برای ناظرین زیبا کردیم زمین رو. ناظرین کجا هستن؟ ناظرین از آسمان که نبودن، ناظرین روی زمینن. میگه آسمان برای زمینی ها زیباست. از نظر علمی هم همه این رو میدونید که پایین ترین طبقه جو به زمینه که به دلیل غلظتش نور خورشید انکسار پیدا میکنه، شکسته میشه از نور فرض کنید قرمز تا بنفش. بنابراین شکسته شدن نور خورشید رنگ رو به وجود میاره. ما این آسمان آبی، آسمان لاجوردی رو فقط از روی زمین میبینیم. تمام کسانی که پرواز فضایی کردن این گزارش رو دادن که وقتی که موشک از جو زمین از اون پایین ترین خارج میشه، آسمان سیاه مطلقه، کاملا تاریکه و ستاره ها هم هیچ تلالو درخششی و این رقص ستارگان که در روی زمین دیده میشه در بیرون نیست. چون این جو پایین غلظت داره، ما هم آسمان لاجوردی رو میبینیم، شفق سرخ رو میبینیم، جهان ما، زندگی ما، زندگی رنگی شده. ولی بالاتر از اون جهان مثل یه تخت سیاهی است که یه مشت گچ روش پاشیده باشن. ستاره ها یک نقطه های فقط سفید بی حرکتی در روی یک صفحه 100% سیاه هستن. ولی این جو پایین چون غلظت داره، ستاره ها وقتی که نورشون عبور میکنه یک حرکت پیدا میکنه، درست مثل این که توی یه حوض ما یه مقداری پول خورد بریزیم. شما میبینین که این سکه هایی که در کف حوض هست حرکت میکنن. به همین نحو ما ستاره ها رو در حال نوسان میبینیم، یه رقص ستاره ها به وجود داره. و بعد به خصوص این اشعه ماورای بنفش وقتی که به طبقه پایین میخوره، به اکسیژن میخوره، ذرات اکسیژن، ذرات اتمی اکسیژن این انرژی ما برای بنفش رو در خودشون میگیرن، ذخیره میکنن و شب این رو پس میدن. درست مثل تسبیح هایی که قبلا چراغ وقتی روشن بود در خودشون میگرفتن، خاموش میکردیم، همچنان مثلا تا یه مدتی نورانی بودن. در واقع این رو پدیده تابش شبانه میگن. حتی در شب هم که خورشید نیست، ذرات این طبقه ایزوسفر نور روز رو در خودشون که ذخیره کردن این رو پس میدن، یه نور خیلی ضعیف و لطیفی. بنابراین آسمان در شب هم بسیار زیباست. در این 13 تا آیه قرآن هم به این مسئله اشاره میکنه که زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب یا به مسابیح. تک تک این ذرات مثل چراغن. میگه این ذرات هم نقش روشنی بخشی دارن و هم میگه نقش حفاظتی دارن. چه حفاظتی؟ در روز ما هم چندین میلیون این ذرات سرگردان، سنگهای فضایی که میخورن به زمین در اثر برخورد به جو زمین و اصطکاکی پیدا میکنن، حرارت فوق‌العاده که به وجود میاد، اینا میسوزن، دود میشن. و هم اشعه های ماورای بنفش، این طبقه ایزوسفر اینا رو در واقع فیلترش میکنه، اینا رو جذب خودش میکنه. و به خصوص این تجزیه‌ای که خود اکسیژن میشه، اکسیژن که دوتا او هست، یکیش آزاد میشه، اوی مولکولی که آزاد شده ترکیب میشه با O2، O3 رو به وجود میاره، اوزون. خود اوزون خودش جلوی یه طیف دیگه ماورای بنفش رو میگیره و هم همراه باران که به زمین میاد، هم خاک رو مثل کود شیمیایی تقویت میکنه و هم حالت عفونت زدایی داره که بسیاری از حشرات و آفات گیاهی رو از بین میبره. یه نقش فوق‌العاده‌ای هر کدوم از این طبقاتی که روی زمین هستن دارن. آخرینش که طبقه مگنتوسفر هست، طبقه مغناطیسی، او زمین رو در برابر بادهای خورشیدی یا کیهانی حفظ میکنه. عناصر مضر حیات، پروتون‌های سنگین که میاد، همه اینا رو در واقع فیلتر میکنه، عبور میده. در واقع مثل یه جارو برقی داره تمام چیزها رو تو فضا از بین میبره، جمع میکنه که به حیات کره زمینی آسیب نرسونن. حتی بعضی از ذرات که نفوذ میکنن از نقاط کور این مگنتوسفر، اونام در دو سر قطب جمع میشن در اون کمربند ون آلن، اونجا شفق قطبی رو به وجود میارن. اینا سوخته میشن، یعنی در واقع کره زمین دو تا کوره آتش آشغال سوزی مثل این که داره، که به هیچ وجه ذراتی که مضر حیات به کره زمین وارد نمیشه. به هر حال همه تجربه کردیم که وقتی میخوایم عکس برداری هم بکنیم، ایکس ری بکنیم، باید لباس سربی آدم بپوشه و چقدر این اشعه ها مرگباره و خطرناکه. وقتی که بعضی از این نیروگاه های اتمی نشت میکنه، ببینین چه فاجعه ای به وجود میاره. حالا اونچه که تو آسمان هست هزاران هزار برابر عظیمتر از اینه. در نظر بگیریم که چه فیلتری روی کره زمین خالق آسمان ها زمین قرار داده که حیات کره زمین رو در برابر این امواج فوق العاده دارن حفظ میکنن. شما اگر دیده باشین به بعضی از تصاویر که نور خورشید رو نشون میده، که حالا از فرض کنید بالا گرفته اشعه های گانداب و لاما و تا اشعه ماورا بنفش تا یه طیف بسیار بسیار باریک، شاید کمتر از یک فکر میکنم بیستم این نور خورشیده که به کره زمین میرسه، یعنی ما فقط اون بخشیش رو که احتیاج داریم، امواج مادون قرمز تا امواج به هر حال تلویزیونی، نمیدونم مایکروویو، امواج رادیویی، اینا همه خیلی پایین‌تر هستن. در حال یک مکانیزم بسیار بسیار پیچیده ای است که این رو به عنوان آیات خدا مطرح کرده. میگه آیاتی است این طبقات هفت‌گانه روی زمین، به هم ان آیاتها مورزون، مردم بی توجهن، اعراض دارن از شناخت اینکه چه کسی چنین سپر محافظی رو روی سطح زمین قرار داده تا حیات رو بتونه حفاظت بکنه. خب این یه نکته‌ای که خب سوال کرده بودند که این 6 مرحله یا 8 مرحله‌ای که قرآن گفته که ما زمین رو آفریدیم چگونه بود. مجبور شدم که یه مقداری با توضیحات نیمه فنی در واقع خدمتون عرض بکنم، چون به هر حال این مطالب رو خیلی راحت و با به هر حال استدلالای معمول غیر فنی نمیشه بیانش کرد. اما سوال دیگه ای هم کرده بودند، نکته ای رو عنوان کردند، من اینن میخونم، اونم یه توضیح کوتاهی سعی میکنم خدمتون عرض بکنم. نوشتن که شما در بخش قبلی اشاره به نقش آب در پیدایش حیات در روی کره زمین کردید. آیا ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بدهید؟ و اگر در قرآن اشاراتی به این مطلب شده، شواهد قرآنی را عرض کنید. بله، عرض کردم که فکر میکنم تو اون جلسه نخست هم اشاره به این موضوع کردم که آب در مقیاس یونیورس، در مقیاس جهانی، از طلا در کره زمین کمتره. چقدر در زمین مردم دنبال طلا میرن، استخراج طلا از حالا ماسه های رودخانه ها یا در منابع دیگه، در سطح جهان آب انقدر کمیابه، انقدر گوهر گرانبهاست. بنابراین ارزش آب یک ارزش کلیدی و اساسی در کره زمین. آب به عنوان مهمترین حلال جهان، در محیط آب که میتونن این عناصر با هم ترکیب بشن و اشکال جدیدتری را به وجود بیارن، یا همین اکسیده کردن، ترکیب اکسیژن با اجسام دیگه، تحولی به وجود آورده در کره زمین که در جاهای دیگه‌ای که آب وجود نداشته چنین چیزی امکان پذیر نبوده. همینطور که عرض کردم قبلا، یعنی در دوره اولیه زمین 99% زمین فقط هیدروژن بوده. مقدار اکسیژن در کره زمین 1/1000 هیدروژن بود. آبی وجود نداشت، اکسیژنی به اون معنا نبود که حالا این دوتا بخوان با هم ترکیب بشن آب به وجود بیاد. همینطور که عرض کردم آب عمدتاً از طریق برخورد ستارهای دنباله‌دار، این تئوری‌هایی است که مطرح کردن، با زمین به وجود آمده و حساب کردن حدود، همینطور که گفتم، 50 برابر حجم فعلی اقیانوس‌های کره زمین آب به سطح زمین رسیده. اون دوران اکسیده شدن پوسته کره زمین در اثر وارد شدن چنین حجم عظیمی از آب از طریق این برخوردهای سنگهای سرگردان، ستاره دنباله دار با سطح زمین بوده. اما اشاراتی که در قرآن به این مسئله شده، یکی سوره انبیاء میگه آیا اون کسانی که انکار میکنن وجود یک آفریدگاری رو توجه ندارن که آسمان ها زمین همه بسته بودن، ان السماوات والارض کانتا رتقا، جهان بسته بود از یه نقطه، شبیه همون تعبیری که در بیگ بنگ عنوان کردن، ففتقناهما، ما باز کردیم جهان رو از یه نقطه ای باز کردیم، و جعلنا من الماء کل شیء حی، و از آب همه چیز رو حیات بخشیدیم. یعنی حیات کره زمین رو، منشأش رو از همون ابتدا از آب آغاز کرده، از همون ابتدای به اصطلاح پیدایش کره زمین. در جای دیگه، یعنی در سوره نور آیه 45 میفرماید والله خلق کل دابة من ماء، خداوند هر جنبنده ای رو از آب آفریده. آب یعنی عامل اصلی اصولا حیات حیوانی در کره زمین. در سوره هود آیه 7 من میگه که خدا کسی است که آسمان ها و زمین رو در 6 دوران آفرید، و کان عرشهو علی الماء، عرش یعنی سیستم مدیریت، نظام، یعنی نظام آفرینش، نظام حیاتی در کره زمین متکی و مبتنی بر آب بود. یعنی آب جریان حیات رو در کره زمین سامان داد. حتی در مورد خود انسانم در سوره فرقان میگه او کسی است که، یعنی خدا کسی است که، خلق من الماء بشرا، از آب بشری رو آفرید. حالا ممکنه به نظر ما خیلی تعجب بیاد که چگونه ما، حالا مگه چند درصدمون آبه؟ میدونید بیش از 90% وجود ما آبه، تا 95% مثل اینکه فکر کنم مغز ما اگر اشتباه نکنم از آب تشکیل شده. در واقع ما یه موجود خیلی آبکی هستیم، تمام فعل و انفعالات مغز در آب داره انجام میشه. حتی مغز رو میگن یه ماشین آبیه، تو آب همه این پالس ها و همین اطلاعاتی که نورون های مغز رد و بدل میکنن در آب داره انجام میشه. حتی استخوانمون که به نظر 100% جامد میاد، 5% آب داره. یعنی جهان رو عمدتاً جهان حیات، حالا گیاهی یا حیوانات و غیره، عمدتاً بخش اصلیش با آبه. بنابراین حالا من خیلی خسته نکنم، اشارات فراوانی هست به نقش آب در شکلگیری جهان هستی. همینطور که توضیح دادم بازم تکرار میکنم، قرآن نمیخواد به ما درس زیست شناسی بده یا درس مثلا زمین شناسی بده یا اینکه حیات از چگونه و از کجا آغاز شد. همه اینا وظیفه خود ماست. ولی سخن اینجاست که آیا میتونه این سخنانی که همش دستاوردهای علم دوران ماست، عصر ماست، نسل ماست، 14 قرن قبل در یه جامعه بیخبری گفته شده باشه، در حالی که هیچ کسی از این چیزا مطلع نبوده؟ آیا در گذشته حتی 200 سال پیش میدونستن که همه چیز از آب آفریده شده، منشأ حیات از آب بوده؟ اینا همینطوری که خودتون میدونید همه جدید هستش. اون چیزی که قرآن توصیه میکنه، میگه برین سیر بکنید، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدع الخلق، میگه برید سیر کنید تا ببینید حیات از کجا آغاز شده، کیف بدع الخلق، خلقت، آفرینش از کجا ابتدا شده. یعنی در واقع یه تشویقیه که برید فسیل ها رو، لایه های زمین رو بررسی کنید، برید سیر کنید در زمین، در زمین اونم در خاک سیر کنید، آغاز آفرینش رو پیدا بکنید. ما رو تشویق میکنه. 7 بار در قرآن آمده که برید سیر کنید در زمین. 7 بار هم آمده که افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنند. یعنی تشویق کسانی که باور دارن به سیر کردن در زمین و پیدا کردن آغاز آفرینش و نحوه آفرینش. حتی از نظر تاریخ میگه برید سیر کنید، فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام تمدن ها و ملت های پیش از خودتون رو ببینید، اوج و فرودشون رو، شکست و پیروزی هاشون رو برید بررسی بکنید، ببینید چه کردن به کجا رسیدن. یعنی این تشویق ها وقتی بوده از آغاز، اینی که حالا بعضی ها تعجب میکنن که چگونه شد که از یه جامعه یه جاهل بیخبر 14 قرن قبل ناگهان یه تحول علمی بسیار بزرگی پدید آمد که در دوران قرون وسطا که جهان غرب در خواب غفلت بود، چنین تحول عظیمی در کشور اسلامی به وجود آمد، حالا چه ایران چه اندلس که تا قرن اواسط مثلا قرن 5 اوجش البته قرن شاید 3 و 4، چنین خیلی عظیمی از دانشمندان در رشته های پزشکی، نجوم، ریاضیات، مهندسی به دنیا بتونن عرضه بکنن. خب این تشویق ها که برید سیر کنید، شناخت پیدا کنید، علم پیدا بکنید. دفعه گذشته عرض کردم 756 بار این مشتقات واژه علم در قرآن آمده، بیش از 10% حجم آیات در واقع اشاره به دانستن و فهمیدن. اینا تشویق شدند به مسلمان های دوران گذشته که توجه به شناخت خدا از طریق آیاتش داشتن که به این مطالب توجه بکنن. اما سوالی هم که دفعه گذشته هم مطرح شده بود، این بار هم یکی دیگه از بینندگان عنوان کردن که هدف از طرح این نکات چیست؟ چرا قرآن چنین چیزی رو مطرح کرده، اشاره میکنه به آیات خداوند در طبیعت؟ اون دفعه عرض کرده بودم که در قرآن آمده سنوریکم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیاتمونو، خدا میگه آیاتمونو هم در آفاق به شما نشون میدیم، افقهای مختلف جهان هستی، عالم دریاها، خشکیها، عالم حیوانات، گیاهان، و فی انفسهم در نفس خودشون، یعنی در وجود خودشون، در ساختمان قلب و ریه و چشم و گوش و اندام خودشون، تا بفهمن که این حقیقت داره. حالا این سوال کردن که شما که گفتین هدف قرآن آموزش علمی نیست، در واقع جنبه هدایت و راهبرد انسان داره، پس چه منظوری از بیان چنین نکاتی در قرآن نهفته است؟ ببینید، آنچه که مهمه، عده‌ای فقط خدا رو خالق جهان هستی میدونن، یعنی معتقد هستن که بله جهانی بوده و خدا ما رو آفریده و به حال خودمون رها کرده، حالا به عقلانیت خودمون سپرده یا هر کسی هر کاری خواست بکنه دیگه. من فکر میکنم چیزی که هیچ کسی شک و تردید نداره مسئله عقله. همه ادعا میکنن که پول ندارن، خونه زندگی ندارن، خیلی چیزها رو ما ادعا میکنیم نداریم، ولی عقل رو همه ادعا میکنن دارن، کاملتر از همش هم دارن. هیچ کسی هم عقل خودش رو پایینتر از دیگران نمیدونه. خب عقل رو هم خداوند به ما عنایت کرده، به عنوان به صلاح یک وجدان، یک چراغ درونی به ما بخشیده، در درونمون این پیامبر درونی رو قرار داده. ولی همواره از اونجایی که انسان عقلش رو در مسیرهای دیگه هم به کار میبره و ما اصولا تحت تأثیر 2 نیرو، 2 جاذبه خیر و شر هستیم، و این مسئله است که کسی نمیتونه انکار بکنه که بشر این چنین نیست که فقط سائقه خیر و خدمت و کارهای مثبت داشته باشه. واقعیت جهان نشون میده که به هر حال یه عده‌ای هم دنبال تجاوز به حقوق دیگران، استعمار، استثمار، استهمار هستن، و جهان به هر حال رقابت ماده پرستی و دنیا طلبیه دیگه. به خاطر همین توضیح میده که خداوندی که جهان هستی رو آفریده، این نظم فوق‌العاده‌ای رو که در جهان قرار داده، انسان رو به عنوان یکی از کاملترین موجودات در جهان هستی بدون هدایت قرار نداده. بنابراین انسان رو متذکر شده بهش، هشدار داده به انحرافاتش، به خطاهایی که کسانی انجام میدن. هدف از ذکر این نکاتی که در قرآن اومده ما رو متوجه آیات خدا در طبیعت میکنه، حالا یکیش همین ساختار جهان، طبقات روی زمین هست، اینی که میخواد نشون بده همون کسی که آفریده شما رو هدایتم کرده، یعنی هدایتم بخشیش از کار سامان بخشی به بندگان. من یکی دوتاش رو میخونم، یکی به خصوص این سخنیست که حضرت موسی به فرعون میگه، وقتی که اون میگه که خب انقدر سخن از رب میگی، این ربت چی کار است؟ میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من همون کسی است که هر چیزی رو که آفرید هدایتش هم کرد. یعنی این هدایت مسئله تنها هدایت شریعت، کتاب و پیامبر نیست. میگه هر موجودی رو که آفریده جزء آفرینش هدایت هم هست. این دوتا لاینفکن، یه پکیجن در واقع، با هم کار میکنن. هیچ پدیده ای نیست که آفریده شده باشه و ندونه چی کار بکنه. تمام اجزای وجودی ما، تمام سلولای وجودی ما هدایت شدند. حالا کسانی که خدا را هم قبول ندارن این اصل رو هم میدونن که اطلاعات، انفورمیشنی که در تک تک سلولای ما هست، در ژن‌های ما هست، اینا طبقه برنامه دارن عمل میکنن. حالا اونایی که باور به خدا دارن این مسئله میدونن، میگن هدایت الهی. خداوند میگه همه چی رو در واقع خدا هدایت کرده. در جای دیگه میگه الذی خلق فسوا، خداوند خلق کرد، آفرید و بعد نظم و سامان قرار داد بین اجزاء وجودی اون چیزی که آفریده. تسویه با سین، یعنی همه چیش سر جای خودشه. و الذی قدر، بعد قدر و اندازه و هندسه گذاشت برای هر یک از اینا، فهدا، بعد هدایت کرد، راهنمایی کرد که چه کار بکنه. یعنی همه جهان، تمام پدیده‌های جهان، این چهار مرحله آفرینش و به کمال رسیدن آفرینش و قدر و اندازه و روابط منظم پیدا کردن بین اجزای او و بعد هدایت شدن. در جای دیگه میگه و رکبک، ترکیب حالا اینها با هم دیگه. سخن از اینی که هدایت باید باشه و اینکه دین برای چی آمده، چون خیلی اعتقاد به خدا هم دارن ولی میگن که حالا ضرورتی به وجود دین نیست. البته ممکنه که به نام دین، ممکن که، یعنی اینطور هم هست، واقعیت هم داره و باعث تأسف هم هست، به نام دین بسیاری از جنایت ها انجام شده و میشه، بسیاری از فریبکاری ها داره انجام میشه. ولی میگه در واقع دینی که خداوند میگه من قرار دادم مطابق فطرتی است که برای شما نهادم. یعنی اون کسی که انسان رو آفریده، این ساختار رو برای انسان قرار داده، دینی هم که قرار داده، یعنی همون مقرراتی که متناسب با ساختار تو است. میگه دین قیم، دینی که به پا بداره تو رو بالا ببره، رشد بده، کمال ببخشه، ارتقا بده شخصیت تو رو. بنابراین اگر چیزی به نام دین داره انجام میشه که باعث ارتجاع و عقب افتادگی و هلاکت هر سو نسل یه جامعه است، نشون میده اون دین نیست، یا لااقل دین خدا نیست. دین خدا دینی است که رشد و کمال میبخشه به جامعه. برها خلاصه این سخن به اینجا برمیگرده که اگر باوری به آفریده شدن جهان داریم، اگر معتقد هستیم که یک نیروی به هر نامی میخواین بنامید او رو، جهان رو آفریده و یه نظمی قرار داده، این جهان بگونه ایست که همه اجزایش باید با هم کار بکنند. ما به عنوان انسان تنها موجودی هستیم که اختیار داریم، حق انتخاب داریم. همه موجودات جهان مطابق برنامه‌ای که از پیش براشون طراحی شده دارن عمل میکنن. قانون ژن‌ها حاکمه بر همه موجودات. هیچ گیاهی، هیچ حیوانی خارج از آنچه که ژن به او دیکته میکنه انجام نمیده. اصطلاحی کتابی هم تو این زمینه چند سال پیش چاپ شد و به نام سلفیش جین، یعنی این ژن خودخواه، یعنی در واقع تنازع بقا، ژنی که در واقع طرحی برنامه‌ای داره که خودش رو اعمال بکنه به اون کاری که اون موجود میکنه. همه موجودات مطابق این طرح دارن عمل میکنن، فقط انسانی که علاوه بر این غرایزی که خدا به او هم داده، یک اراده و اختیار انتخابی هم داره. در واقع جهان، دفعه گذشته عرض کردم، مثل یک کنسرت بزرگه، یه سمفونی بزرگه که همه اجزایش دارن مطابق یه نوتی ساز خودشون رو میزنن. همه جلوشون دفترچه نوت هست و چشمشون به رهبر ارکستره. همه جهان در این سمفونی بی نهایت بزرگ دارن ساز وجودی خودشون رو میزنن. یک موسیقی و یک آهنگ بسیار لذت بخشی در جهان هست. فقط انسانه که میتونه ساز ناسازی بزنه، ساز گوشخراشی بزنه، یا او هم خودش رو هماهنگ بکنه به این کنسرت بزرگ، بره تو این کنسرت، به این سمفونی عظیم بپیونده. همه حرف همینه که آیا ما به حال خود رها شدیم که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، اتفاقی هم نمیفته، یا ما هم باید خودمون رو هماهنگ بکنیم، کشف بکنیم این نظامات جهان هستی رو، آنچه که خالق جهان گفته، از سرچشمه به دست بیاریم، نه از این بستر گلالودی که در طول سالها شکل گرفته و فرهنگهای منحط یا خواسته ها و قدرت طلبی ها به او اضافه کرده. برسیم به اون خلوص کلام آفریدگار و بتونیم خودمون رو هماهنگ بکنیم و برسونیم به این کاروان عظیم تکاملی که به جلو داره میره، ما هم کمک بکنیم به این مجموعه. به هر حال تشکر میکنم از استماعتون به عرایض این جلسه بنده و عذرخواهی میکنم از اینکه یه مقداری شاید پیچیده و فنی و سخت شد جلسه این دفعه، ولی خب چاره نیست، بر حسب سوالاتی که بینندگان میکنن مجبور هستیم توضیحاتش رو یه مقداری منطبق با بعضی از دریافت‌ها و کشفیات علمی بکنیم تا به هر حال قابل پذیرش بشه. امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید. با تشکر از طرح کنندگان سوال و با آرزوی سلامتی و سعادت برای همه بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی.